غیر دولتی بایستی اداره می کردن به شکل جنگ های پارتیزانی بوده، طبیعتاً پیروزی از آن جنگ های نامنظم و نامتقارن بوده که در واقع این نوع از جنگ ها رو بردش رو کنشگران غیر حکومتی و کنشگرانی که در واقع از شکل نامنظم جنگاوری استفاده می کردن بهره برداری می کردن. نسل پنجم از جنگ ها رو تعبیری که براش قائل میشن بسته به نوع نظام جهانی یا سیستم جهانی سازی یا جهانی شدن در واقع اطلاق میکنن که استمرار جنگ یا تداوم جنگ مربوط میشه به این پدیده نوظهور در نظام بین الملل که در واقع شکل جدیدی از نسلهای جدید جنگاوری در حوزه جهانی یا نظام بین المللی است که دو تعبیر علاوه بر این پنج نسل هم در وضعیت نظام بین الملل میشه نام برد به عنوان در واقع جنگهای مرکب یا ترکیبی و جنگهای هیبریدی. فرقی که بین هیبریدی و ترکیبی در تعریف نظام جنگاوری گفته میشه اینه که در جنگهای ترکیبی در واقع آرایش نظام به صورت منظم یعنی ارتش و نامنظم یعنی جنگهای چریکی در کنار هم در دو جبهه مجزا انجام میشه، تداخلی درش ایجاد نمیشه، اما در هیبریدی این نظم وجود نداره، تداخل صورت میگیره و از نظم خاصی در واقع تبعیت نمیکنه. من در وضعیت مقاومت، چون میدونید اونچه که جهان عرب پس از ولادت قده سرطانی تحت عنوان رژیم صهیونیستی بعد از 1948 میلادی در سرزمین‌های فلسطین اشغالی شکل گرفت، ارتش‌های عربی چیزی حدود 5 جنگ رو با نظام در واقع شکل گرفته رژیم صهیونیستی داشتند. در همه این جنگ‌ها که عبارت بود از جنگ 1948 که البته 47 هم بود 48 بود، بعد عرض به خدمت شما 1956 1967 1973 که بعد از 73 ما دیگه تقریبا میشه گفت زمزمه های توافق کمپ دیوید سرانجامش میشه 1979.
جنس جنگ هم آقای فردوسی با همون یعنی حالت چریکی که نداشت دیگه، ارتش های کلاسیک بودن.
عرض میکنم که اینها به صورت منظم بود، یعنی شاید بشه گفت از شکل بیشتر جنگ‌های نسل دویی و نسل چهارمی پیروی می‌کرد و تبعیت می‌کرد، اما همه این جنگ‌ها در مقابل رژیم صهیونیستی به شکست انجامید. چیزی که حائز اهمیت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شکل‌گیری نیروی مقاومت، در واقع نیروی مقاومت یک ترکیبی از کنشگران غیر حاکمیتی هستند که اینها در واقع در سازمان‌های نظامی غیر منظم تربیت شدن. و من میخوام اینجا استفاده بکنم بگم که تقریبا از سال 2000 یعنی بعد از شکلگیری حزب الله در لبنان و شکلگیری مقاومت اسلامی در مقابل رژیم صهیونیستی، ما اولین پیروزی‌ها رو از سال 2000 داریم که سبب میشه اسرائیلی‌های اشغالگر بیروت رو ترک کنن و به پشت مرزهای آبی لبنان عقب نشینی بکنن بدون شلیک یک تیر، تا جایی که اینها حاضر نبودن اشغال لبنان رو از سر بگذرونن، ولی در مقابل مقاومت تاب نیاوردن و حتی بدون شلیک تیر عقب نشستن. بعد از اون ما جنگ 33 روزه رو داریم. بعد از جنگ 33 روزه یعنی تابستان سال 2006 که یکی از در واقع جدیدترین شکل‌های درگیری و جنگاوری هست که من میخوام اینجا استفاده بکنم، یکی از ابتکارات سردار رشید ایران اسلامی، البته سردار رشید جهان اسلام بایستی عرض بکنیم که نقش مهمی در آرایش و نظام و جنگاوری و قواعد و اصول در واقع جنگاوری مقاومت رو میشه تبیینش رو به دست او و ذهن او و در واقع تفکرات و بینش سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی تبیین کرد، ترکیبی از جنگ‌های مرکب، جنگ‌های هیبریدی و اون پنج نسلی است که خدمتتون عرض کردم و سبب شد از بعد از 2000 هر چه اتفاق افتاده، یعنی چه جنگ 33 روزه در تابستان سال 2006 چه جنگ چهار جنگی که در غزه به وقوع پیوست، همشون منتج به نتیجه بشه، برخلاف جنگ‌هایی که ارتش‌های کلاسیک عربی داشتن و این یک نوع موفقیت و رمز در واقع پیروزی مقاومت اسلامی بود که اینها رو بایستی در ویژگی‌های شخصیتی سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی ذکر کرد، هم از لحاظ ویژگی‌های نظامی، هم از لحاظ ویژگی‌های سیاسی، هم از لحاظ اعتقادی و بینش مذهبی که رسوخ می‌کرد در دل و جان در واقع نیروهای مقاومت و او رو به عنوان یک الگو و به عنوان یک اسوه و به عنوان یک قدوه و قائد می‌پذیرفتند و این پیروزی‌ها مرهون در واقع دستاوردهای او بر اساس تجربیات اصول و قواعد جنگاوری است که مقاومت در واقع شکل نمادین و بیرونی اون و تجلی در واقع مظهر وجودی حاج قاسم در حوزه نظامی و جنگاوری است.
بسیار متشکرم آقای فردوسی پور، چه بحث کلاسیک و منسجمی ارائه شد برای ابتدای صحبتمون، خیلی عالی بود. اجازه میخوام فرصتی بگیریم از اتاق فرمان بخشی رو بشنویم، بعد دوباره برمیگردیم و مبتنی بر همین مباحث خوبی که آقای فردوسی پور عزیز آغاز کردن، خیلی مشخصتر به تحلیل شخصیت حاج قاسم سلیمانی خواهیم پرداخت. همچنان با ما همراه باشید در جهان مرد. خدا میذاره. خب نه،
از همین چه شما نگاه کردید؟ بابا از خر زشتیه. من میخوام یه تصویر تو
گلوله. نه فقط در این حوادث این روزا، در دوران دفاع مقدس هم در فرماندهی لشکر سار الله همینجور هم با تدبیر بود.
اما شما با این چلان شدون با این اسلحه عادیتون افتخار آفرید. چرا؟ چون از جان گذشتیم. البته ما از جان گذشتیم نه اینکه تدبیر نکنیم، نه اینکه بر مبنای تدبیر عمل نکنیم، نه
بنده بارها به دوستانی که در عرصه سیاسی فعالن این رو میگفتم، رفتار او رو، کارهای او رو، در عرصه سیاست هم شجاع بود، هم با تدبیر بود، سخنش اثرگذار بود، قانع کننده بود.
چرا اینقدر اصرار بر برجام دو دارن دشمن؟ چرا اینقدر اصرار بر برجام برجام دو یعنی چی؟ از اول این کاملا مشهود بود. We have stopped the spread of nuclear weapons in this region. برای دشمن این برجام سه ضلعی است، نه یک ضلعی. برجام سه ضلعی
است. از همه اینها بالاتر اخلاص او بود. با اخلاص این ابزار شجاعت و ابزار تدبیر رو برای خدا خرج میکرد. اهل تظاهر و ریا و اینا نه، اهل تظاهر و ریا و اینا
نه. کار تا کار بزرگیست،
کسی بفهمه.
هم یک فرمانده جنگاور مسلط بر عرصه نظامی بود، هم در این حال به شدت مراقب حدود شرعی بود، در میدان جنگ گاهی افراد حدود الهی رو فراموش میکنن، میگن وقتی این حرفا نیست. او مراقب.
ما تو اینجا هستیم، باید دقت بکنیم، حلال حرام رو باید دقت بکنیم، زندگی مردم رو باید دقت کنیم، بیت مردم رو نمیتونیم تصرف کنیم، اینطوری نماز میخونیم باید دقت کنیم. اینجا جای مستحبات، اینجا جای نافله شبه، اینجا نزدیکترین نقطه به خدا است.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
داریم صحبت میکنیم در داخل استودیو در مورد نقش شهید سلیمانی در شکل‌گیری، تداوم و تقویت محور مقاومت. طرف صحبت بنده دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه، سفیر سابق ایران در اردن و کارشناس ارشد غرب آسیا جناب آقای مجتبی فردوسی پور هستند که بخش ابتدایی صحبت‌های ما رو شنیدید و همچنان در خدمتشون هستیم. آقای فردوسی پور عزیز، خب مبتنی بر این طراحی که شما در بحث انجام دادید و برای ما انواع جنگ‌ها رو برشمردید و همینطور اشاره کردید به دستاوردهایی که از سال 2000 به بعد ما داشتیم در عرصه منطقه‌ای. حالا می‌خواستم ببینم که وضعیت جنگ‌ها در شرایط کنونی چطور هست. یعنی به نظر می‌رسه که ابرقدرت‌ها در منطقه حساس خاورمیانه کاملا تاکتیک رو عوض کردن و به جای اینکه دیگه خودشون درگیر جنگ‌ها بشن و ما شاهد جنگ‌های به قول غربی‌ها اینترستیت باشیم، جنگ‌های بین دولتی باشیم، بیشتر رفتن به سمت جنگ‌های اینتراستیت، جنگ‌های درون دولتی و دارن از گروه‌های نیابتی، از پراکسی گروپ‌ها استفاده می‌کنن و جریان تکفیر رو به جان جهان اسلام انداختن بدون اینکه حالا خودشون بخوان ضربه‌ای ببینن. تحلیلتون از وضعیت کنونی جنگ‌ها و تدارکی که جریان در حقیقت استکبار برای منطقه ما دیده چیست؟
به درستی شما تشریح فرمودید. در واقع استکبار جهانی احساسش این بود که میتونه از این تجربه در واقع مقاومت و به تعبیری از دستاوردی که در اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق با تشکیل در واقع سازمان القاعده یا افغان عرب‌ها ایجاد کردن، میتونن وضعیت جهان عرب و جهان اسلام رو در مقابل رژیم صهیونیستی، در مقابل این قده سرطانی در سطح منطقه‌ای تضعیف بکنن. لذا دست به کار شدن برای ایجاد تنش و آشوب، که این در تئوری‌های در واقع مدیریت‌های متفاوت کاخ سفید، چه از زمانی که دموکرات‌ها بودند و چه از زمانی که بوش پدر آمد بعد از اشغال کویت توسط حزب بعث و بعد بوش پسر یعنی جمهوری خواهان که بر سر کار بودند، شاید بشه گفت وجه غالب استراتژی ایالات متحده آمریکا بحث جنگ‌های خودساخته یا در واقع جنگ‌های داخلی بود که جهان اسلام و جهان عرب رو خود مشغول کنه و از طریق به خود مشغولی و جنگ‌های داخلی و تنش در میان اطیاف مختلف، طیف‌های از مذاهب و ادیان مختلف و قومیت‌های مختلفی که در منطقه غرب آسیا همه شنوندگان باش آشنا هستند، درگیری، آشوب و تنش خودساخته رو در این منطقه نهادینه بکنه، که یه بخش اون رو شما اشاره فرمودید گروه‌های تکفیری هستن که در واقع در ساخت تشکل‌های نامنظم، جنگ‌های نامنظم اونها رو دسته‌بندی کردن، آموزش دادن و تغذیه‌شون کردن، مسلحشون کردن، که در این منطقه در واقع با ایجاد جنگ‌های درون سازمانی و درون کشوری و تفکیک مناطق در واقع غرب آسیا به مناطق جدید، زمینه رو برای یک سایس پیکو یا در واقع یک معاهده جدید بالفور که ما در 1917 باش مواجه بودیم و مرزهای در واقع ساختگی و خط‌کشی شده منطقه غرب آسیا امروز در واقع نتیجه تولید تفکرات سایس پیکو یعنی سایکس انگلیسی و پیکوی فرانسوی در 1917 و به تبع اون در واقع مجلس لردهای انگلیس در 1921 که منتج شد به 1947 و 48 یعنی تولید قده شوم سرطانی صهیونیستی در سرزمین‌های فلسطین اشغالی، در واقع شکل جدیدی رو از آرایش نامنظم در سطح منطقه‌ای رو بهش دامن بزنن که با توجه به این جنگ‌ها بتونن ترسیم جدیدی یا معاهده جدیدی یا به تبع توافق سایس پیکوی جدیدی رو در سطح منطقه ایجاد بکنن که از اون طریق منطقه دوباره تجزیه بشه، که ما شاهد مثال اون رو میتونیم بعد از تحولات حوزه بیداری اسلامی در سوریه ببینیم، همینطور در عراق ببینیم که با تشکیل در واقع گروه های جبهت النصره و داعش تحت عنوان سازمان دولت اسلامی مناطقی رو اینها با عقبه در واقع استکبار جهانی و پشتوانه مسلحه اونها مناطقی رو در تصرف و اختیار خودشون گرفتن به زعم باطلی که در واقع بتونن بر این اساس نقشه جدیدی رو در سطح منطقه پیاده کنن، کشورها رو تیکه پاره کنن که بتونن کانتون های ضعیفی رو در مقابل اسرائیل شکل بدن و اسرائیل به عنوان ید واحده یا قدرت مطلقه و به تعبیری جاندارم جدید منطقه‌ای بتونه این قدرت رو برای خودش محفوظ و مسئول نگه بداره. چیزی که حائز اهمیته اینه که این ترکیب و تشکیلات در حوزه نظامی با وضعیتی که عرض کردم که وضعیت مقاومت هست به طور کلی متفاوته. اونها توهی بودن، اونها گروه های پوچ بودن که در واقع ترکیبی از یافته ها و بافته های نظام بین المللی به سردمداری ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بود با تغذیه مالی متاسفانه برخی از کشورهای عرب منطقه‌ای که اینها نه ریشه داشت، نه اصول داشت، نه انضباط دقیقی داشت و در واقع از ابتدا هم مشخص بود که اینها گروه‌های پوشالی هستند، گرچه تقویت می‌شدن به انواع و اقسام سلاح‌ها در سطح منطقه و هم اکنون چیزی حدود 10 ساله که کشور سوریه رو دست به گریبان این مسئله داریم و هنوز هم مناطقی تحت تصرف اشغال اونهاست در حوزه ادلب. ولی چیزی که حائز اهمیته اینه که ابتکار عمل حوزه میدانی همچنان با مقاومت و خوشبختانه اونچه که مقاومت تحت عنوان تجربه در جنگاوری با رژیم صهیونیستی کسب کرده بود در مقابل ایادی کوته بین رژیم صهیونیستی به مراتب پیروزمندانه ظهور کرد و ما هم اقتدار و هم فرماندهی و هم در واقع نوع جدیدی از آرایش نظامی و مقابله نظامی رو توسط سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی برای ریشه‌کنی و نابودی اونها در سطح منطقه‌ای مشاهده کرد.
بسیار عالی، متشکرم. خب آقای فردوسی پور عزیز، یکی از سوالاتی که شاید در اولین سالگرد شهادت سردار سرافراز ما در ذهن خیلی ها وجود داره، خصوصا نسل جوان، این که برخی از تحلیلگران، برخی از حالا بگیم جریان روشنفکری کمی متمایل به غرب، مدام القا می‌کردن حتی در زمان حیات اون بزرگوار که سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی و حضور ما در منطقه فقط برای ما هزینه‌زا بوده و ما باید منافع ملیمون رو در درون همین مرزهای جغرافیایی خودمون تعریف بکنیم. ما چه کار داریم که در لبنان حضور پیدا میکنیم، چه کار داریم که در فلسطین تاثیرگذاری میکنیم، در سوریه، در عراق، در یمن، ما اینجا چه کار داریم و اینها فقط برای ما هزینه زایی میکنه و منجر به این تقابل ابرقدرت ها میشه. ما باید فقط منافع رو در چارچوب مرزهای ملی تعریف بکنیم. حضرت عالی که سالها سابقه تجربه دیپلماتیک دارید و همچنین حضور میدانی در منطقه به عنوان سفیر در یکی از کشورهای بسیار حائز اهمیتی که از کشورهایی که برای تجهیز خیلی از این تروریست‌ها ازش استفاده میشد، کشور اردن، شما پاسختون به این شبهه چه هست؟
من اینجا لازم میدونم قبل از اینکه پاسخ استالی رو بدم، چون سوال خیلی خوبی فرمودید، توصیه کنم به نسل جدید و جوان ایران اسلامی که حتما مطالعات تاریخی خودشون رو یه مقداری تقویت کنن و پاسخ خودشون رو میتونن در متون تاریخ ایران باستان دریافت کنن. ولی من یه توضیح مختصری خدمتون عرض میکنم، بعد پاسخ سوال رو خواهم داد. نکته اساسی اینه که ایران قدیم، ایران باستان در واقع حوزه توسعه یافته‌ای داشته و محدوده شبه قاره، محدوده در واقع مناطق جنوبی سواحل خلیج فارس و حتی در شمال آفریقا در واقع ایرانی‌ها حضور داشتن. شما همین الان به مناطق شمال آفریقا برید، مناطقی رو پیدا خواهید کرد، مثلا در تونس منطقه‌ای هست به نام قیروان که ملقب به کاروان هست که کاف قلب به قاف شده و شده قیروان، که اونجا سردار رشید ایرانی در واقع در این شهر مدفونه و شما بحث فتوحات فاطمیون رو اگر ملاحظه بفرمایید در شمال آفریقا، حوزه حتی توسعه ایران اسلامی رو هم میتونید در این مناطق دریافت کنید به خوبی. نکته‌ای که حائز اهمیت و امروز بسیاری از نخبگان و نویسندگان بهش استناد میکنن اینه که ایران برخلاف کشورهای همجوار خودش، مشابه عراق، مشابه ترکیه، مشابه پاکستان، که اینها رو به تعبیری کشورهای نیشن استیت و کشورهای دولت ملت مینامند، ایران رو در عداد کشورهای سیویلیزیشن استیت قرار میدن، یعنی کشورهای تمدن دولت. یعنی ایران همردیف هند، همردیف چین در سطح منطقه آسیا و با کشورهای نیشن استیت تفاوت داره. لذا کشوری که تمدن بزرگ منطقه ای رو شکل داده، شما اگر به تاریخ باستانش رجوع بکنید خواهید دید که در حمله اسکندر به ایران، ایرانیان در اون زمان در واقع در سرحدات غزه و جنوب لبنان مقابل لشکریان اسکندر ایستادن و این لشکریان رو به شکست وادار کردن. همینطور اگر حمله یونانیان رو شما دقت بفرمایید، ایرانی ها در سرحدات در واقع مدیترانه حضور فیزیکی داشتن، هم از دریا هم از خشکی استفاده کردن و از سرزمین های خودشون صیانت و حفاظت کردن. نکته ای که امروز ما بهش میرسیم اینه که در واقع ما بر اساس این ویژگی و این مفهوم تمدنی که برای ایران قائل هستیم، در واقع از سبقه تاریخی و تمدنیش باید استفاده بکنه و ایران بر اساس این سابقه تاریخی و تمدنی برای صیانت از مرزهای جغرافیای خودش بایستی سرحدات خودش رو در منطقه علیه در واقع حوزه مدیترانه شرقی قرار بده و در حوزه در واقع امروز که شما به خوبی فرمودید جنوب لبنان و حوزه غزه، بنابراین جزء سرحدات تاریخی و تمدنی ایران شمرده میشه و ایران برای اینکه بتونه این مسئولیت رو در حوزه جغرافیایی و در حوزه امنیت ملی داشته باشه، بایستی از بازوان خودش در این محدوده موسع و پهناور جغرافیایی که حوزه تمدنی و تاریخی ایران هست حفظ بکنه تا بتونه در واقع خودش رو مسئول و محفوظ بداره. این یک توضیح تاریخی است و دوستان عزیز مخصوصا نونهالان و نوجوانان با قرائت تاریخ به خوبی در میابند که ایرانی ها همیشه برای حفاظت از در واقع منافع ملیشون و امنیت ملیشون سرحداتشون در حوزه مدیترانه شرقی بوده و با دشمن در اونجاها درگیر میشدن. امروز هم که مرزهای جغرافیایی ما محدود به وضعیت امروز کشور ما هست، در واقع این حوزه تاریخی و تمدنی پاسخگوی خوبی است هم در مقابل دشمنان، بایستی از این استدلال تاریخی و تمدنی استفاده بکنیم، هم برای روشنگری در واقع نسل جدید و نسل جوان خودمون استفاده بکنیم که این جزء حقوق اساسی ماست که در واقع از عمق استراتژیک و راهبردی در حوزه مدیترانه شرقی برخوردار باشیم و برای صیانت از منافع و امنیت ملی خودمون از این ویژگی استفاده بکنیم. لذا اون چیزی که حائز اهمیت اینه که ما به هیچ وجه بر نمیتابیم که در واقع دشمنی به عنوان رژیم صهیونیستی در سطح منطقه‌ای به عنوان دشمن درجه یک حضور داشته باشه، وجود داشته باشه و بخواد در واقع به این حوزه تاریخی و تمدنی تعرض بکنه و ما رو در واقع تهدید بکنه. لذا ما این تواصل رو در وضعیت مدیترانه شرقی برای خودمون جزء حقوق اساسی میدونیم. همینطور این ارتباط ارگانیک فرهنگی و تمدنی رو ما در حوزه بابل قدیم و عراق امروز داریم، در حوزه در واقع جنوب آسیا و شبه قاره داریم. طبیعتاً این الگوهای تاریخی و تمدنی ما رو رهنمون میکنه به این سمت که ما بایستی برای صیانت از تاریخ و تمدن کهن خودمون در واقع عمق استراتژیک داشته باشیم و اگر مفهوم تهدید رو بخوایم کاهش بدیم و در واقع آستانه جنگ رو از کشور و از سر نظام جمهوری اسلامی ایران دور بکنیم، بایستی در عمق استراتژیک در واقع پدافند خودمون رو یا در واقع آرایش پدافندی خودمون رو داشته باشیم که بتونیم از این ظرفیت‌ها در حوزه تأمین امنیت ملی کمال استفاده و بهره‌برداری رو بکنیم. اون چیزی است که در واقع شما اشاره فرمودید با مقاومت حاصل شده و این نیست جز تجربیات و در واقع ظرفیت هایی که نیروی قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران تا لحظه شهادت توسط سردار بزرگ ایران اسلامی و جهان اسلام سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی تونسته به وجود بیاره و ما تا ابد بایستی از این ذخیره و از این ظرفیت کمال استفاده رو در حوزه تأمین امنیت ملی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ببریم.
بی نهایت متشکرم جناب آقای فردوسی پور، همچنان در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستیم. سر دیگه به اتاق فرمان میزنیم، بخشی رو خواهیم شنید و برمیگردیم و دیگه فکر میکنم رفته رفته به بخش پایانی صحبتام با آقای فردوسی پور عزیز نزدیک میشم. همچنان با شما خواهیم بود.
چه غلطی کردید که امروز برای ما خط نشان میکشید؟ نیروهای مسلح ایران نمیخواهد من حریف شما هستم. نیروی خود حریف شماست. بدانید هیچ شبی نیست ما نخوابیم و ضد شما فکر نکنیم. آقای ترامپ قمارباز، بدان در اونجایی که فکر نمی کنیم ما در نزدیک شما هستیم. ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. بیا، ما منتظریم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما تقسیم میکنیم. ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
آقای فردوسی پور عزیز، نمیدونم حالا چه سالی بود دقیقاً، فرمانده ارشد آمریکایی در مورد حضور داعش در منطقه داشت صحبت میکرد و میگفتش که شاید حدود 20 سال طول بکشه که ما بتونیم مثلا با داعش مقابله کنیم، چون آمریکا جست حداقل مقابله با داعش رو علارغم اینکه خودشون اعتراف میکردن که داعش رو تشکیل دادن نشون میدادن و میگفتن که شاید سالها طول بکشه که ما بتونیم داعش رو جمع بکنیم از منطقه، و به نظر میرسید که اصلا این قصد رو ندارن و سیاست منیجینگ کیاس، مدیریت آشوب رو دارن در منطقه اجرا میکنن. اما شهید بزرگوار ما یک بار در مقابل دوربین‌های تلویزیونی قرار گرفتن در یکی از شهرهای ایران و اعلام کردن که کمتر از 2 ماه دیگر بنده اعلام میکنم که داعش حکومتش در جهان تمام خواهد شد. و این اتفاق افتاد و در نامه‌ای به مقام معظم رهبری وقتی که آل بوکمال رو تصرف کرد نیروهای مقاومت، اعلام کردن که من پایان عملیات مقابله با داعش رو خدمتتون اعلام میکنم. آقای فردوسی پور، چه گذشت، چه اتفاقی افتاد که ما شاهد هستیم وقتی آمریکایی‌ها میگن 20 سال اما محور مقاومت اون اراده‌اش رو تحمیل میکنه در جنگ اراده‌ها و کار داعش رو تمام میکنه، واقعا به نظر شما چه اتفاقی افتاد؟
بله، کاملا درسته، یعنی باید این رو قبول کنیم. در این حالی که شما به دقت و درستی اشاره فرمودید که داعش مخلوق دست استکبار جهانی و محور آمریکایی صهیونیستی بود برای اینکه بتونن منطقه رو تجزیه کنن، برای اینکه بتونن محور مقاومت رو بشکنن و در واقع این اقتدار رژیم صهیونیستی رو تثبیت بکنن. و ما همواره می‌دیدیم که پشت جبهه‌های داعش و در واقع انبارهای مهمات داعش وقتی کشف می‌شد مشهون از تسلیحات آمریکایی و تسلیحات اسرائیلی بود و یا مجروحین داعش و جبهه نصره به عقبه صهیونیستی بلندی‌های جولان در کوچ داده می‌شدند در وضعیت بحران سوریه و اونجا به وضعیت سلامت و درمان مجروحین سازمان دولت اسلامی پرداخته می‌شد. این شکی درش نیست، لکن آمریکایی‌ها اعترافشون رو بایستی پذیرفت به خاطر اینکه واقعا ماری رو که اینها در آستین پرورنده بودن افعی دوسری تبدیل شده بود که کنترل و مدیریتش از دست اونها هم خارج شد و آمریکایی‌ها این اعترافشون اعتراف دقیقی است که برای نابودی داعش اونا ظرف زمانی 20 ساله رو مطرح کردن و این وضعیت رو ما در عراق داریم. زمانی که عراق وضعیت اربیل تهدید میشه و اینها مناطق وسیعی رو از شمال عراق متصرف میشن، در واقع دولت عراق دست به دامن ایالات متحده آمریکا میشه و دولت وقت عراق بر اساس توافق امنیتی که سال 2014 در واقع پایان پذیرفته بود او رو استمرار میبخشه و خواهش میکنن دولت عراق که در همون چارچوب به عراقی ها کمک بکنن و بتونن عراق رو از وضعیت اشغال سازمان دولت اسلامی و داعش نجات بدن. لکن آمریکایی‌ها نمیپذیرن و همین صحبت رو میکنن که ظرفیت، یارا و توان در واقع مقابله با این سازمان رو در وضعیت عراق ندارن. اما پس از ناامیدی دولت مردان وقت عراق از ایالات متحده آمریکا، کشورهای عربی و بعضن اسلامی منطقه با فرماندهی نیروی قدس سپاه جمهوری اسلامی ایران حاج قاسم تماس گرفته میشه و بلافاصله ایشون میپذیرن و در چند گردان نیروهایی رو که به صورت ضربتی و شاید کمتر از 24 ساعت آرایش اونها رو تنظیم میکنن وارد خط مقدم یا پشت جبهه داعش میشن و به محض اینکه نیروهای سازمان دولت اسلامی و فرماندهان داعش خبر ورود حاج قاسم و نیروهای مقاومت اسلامی رو به منطقه عراق